خداوند مهربان رو سپاسگزاریم که این سعادت رو داریم در کنار همدیگه بر لب اقیانوس واقعا بیکران مثنوی یکم قدم بزنیم، یکم پامونو به آب بزنیم و ایشالا کم کم واقعا وارد این اقیانوس بشیم و مروارید سید بکنیم. داستانی که برای این دوره انتخاب کردم داستان دقوقی و هفت ابدال هست. داستان بسیار شگفت‌آوری است و واقعا بعضی از مولانا شناسان نظرشون اینه که رازآلودترین و پیچیده‌ترین داستان مثنوی همین داستان دقوقی و ابدال هست. تا الان من ندیدم کسی شرحی بر این داستان بنویسه یا سخنرانی درباره این داستان به صورت دوره داشته باشه. به همین خاطر کار کردن باش واقعا یکم وقت بیشتری میخواد و بعضی جاهاش رو هم صادقانه من متوجه نشدم که باز تحقیق میکنم و امیدوارم که متوجه بشم و بعد بتونم بهتر به شما عرض کنم. تا این لحظه بهترین و دقیقترین و عالیترین شرح و تفسیری که بر این داستان من دیدم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمیدرضا توکلی در کتاب از اشارتهای دریا. این کتاب که پایان‌نامه دکترای آقای دکتر توکلی عزیز بوده به شکل کتاب چاپ شده، عنوان اصلیش در واقع بوتیقای روایت در مثنویه و تلاشش اینه که ویژگی‌های روایتگری و قصه‌گویی مولانا رو بررسی بکنه و بیتی از مولانا رو که یه مصرعش از اشارتهای دریا سرمتاب هست اینو در نظر گرفتن و عنوان کتاب رو گذاشتن از اشارتهای دریا. این کتاب امیدوارم که تو بازار باشه و بتونید تهیه بکنید. یک فصلی از این کتاب عنوانش هست مولانا و روایت چند داوا که اونجا مسئله چند صدایی و پولیفونی رو در مثنوی بررسی میکنن و داستان دقوقی رو به عنوان یکی از برترین نمونه های چند صدایی در مثنوی مرتوجه قرار میدن. حضور ذهن ندارم ولی شاید 50 صفحه درباره این داستان نوشتن. من از این بهتر درباره داستان دقوقی ندیدم و البته من هم در طی جلسات از این اثر ارجمند واقعا استفاده خواهم کرد. امیدوارم که دکتر توکلی عزیز همیشه سلامت و سربلند باشن و مثل آفتاب بدرخشن. خب داستان دقوقی در دفتر سوم قرار داره و این داستان از جهت جایگاه بعد از داستان پیری که موقع تلاوت قرآن چشمش بینا میشد اومده. داستان از این قراره که مولانا میگه یک زاهدی رفت پیش یک زاهد دیگه و متوجه شد که اون زاهد کوره، اما یک قرآنی رو داخل خونه گذاشته بود انگار که از این قرآن تلاوت میکنه. براش سوال پیش اومد که این آقا چشم نداره و کوره، چرا یه قرآن باز کرده و گذاشته داخل خونه؟ میخواست سوال بکنه ولی گفت بهتره که سوال نکنم و صبر کنم تا خودش توضیح بده یا یه کاری بکنه و من بفهمم که چرا این قرآن رو اونجا گذاشته. و این نکته خیلی مهمی است که به نظر مولانا در بسیاری از اوقات اگر ما عجله نکنیم و صبر کنیم خود به خود اون مسئله رو میفهمیم. ما با عجله کردن و با زود سوال کردن و با فضولی کردن خیلی از اوقات برای خودمون و دیگران دردسر درست میکنیم. بنابراین بهتره که تمرین کنیم صبر کردن رو و آرام آرام منتظر بشیم تا حقایق بر ما آشکار بشن. و این سه بیت زیبا رو میگه: صبر کرد و بود چندی در حرج، کشف شد که صبر مفتاح الفرج. صبر را با حق قرین کرده ای فلان، آخر ولعصر را آگه بخوان. آخر سوره ولعصر که و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، میگه صبر و حق با هم قرینن، یعنی بر اثر صبر ما به حقیقت میرسیم. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. برترین کیمیایی که در زندگی بشر وجود داره کیمیای صبره و اگر انسان از این کیمیا بهره مند بشه خیلی زندگیش بهتر خواهد شد. خب اون مهمان صبر پیشه کرد تا ببینه که جواب سوالش رو میگیره یا نه و البته خیلی زود جواب سوالش رو گرفت. شب خوابیده بود و یهو احساس کرد کسی داره قرآن میخونه. از خواب بیدار شد و دید که همون میزبان نابینا داره قرآن میخونه، قرآن رو جلو خودش گذاشته و با انگشتاش که روی کلمات میذاره و رد آیات رو میگیره فهمید که این داره میبینه، یعنی کور نیست. خلاصه رفت و با یک حس خیلی عجیبی از او پرسید که چه اتفاقی افتاده، مگر شما نابینا نیستید؟ گفت بله من نابینام ولی از خداوند خواستم که هر وقت میخوام قرآن بخونم چشم منو به من باز بده و خداوند قبول کرده، بنابراین من همیشه کورم، فقط موقع خوندن قرآن چشم من باز میشه. مولانا در واقع هدف اصلیش از این داستان دو چیزه. یک چیز اینه که بگه اگر گمان نیکو به خداوند داشته باشید، حتما گمان شما به هدف میرسه و اون نیکی به شما میرسه. من به نظرم میرسه جمله کاملا جمله درستی است، یعنی حتی اگر کسی به خداوند هم اعتقاد نداشته باشه باز هم جمله جمله درستی است. خداوند گمان نیکوی انسان رو به نتیجه میرسونه. بنابراین اگر ما همواره در دلمون حسن ظن به خدا داشته باشیم و امید داشته باشیم که خداوند خیر و برکت برای ما بفرسته، مطمئن باشید که این خیر و برکت خواهد رسید. اگر هم کسی به خداوند اعتقاد نداره، به جهان خوشگمان باشه و به هستی خوشگمان باشه و به زندگی خوشگمان باشه، مطمئن باشید که گمان او تحقق پیدا خواهد کرد. این همون چیزیه که امروز هم بهش میگن جذب یا انرژی جذب، که خوبی خوبی رو میکشونه و بدی بدی رو میکشونه. بنابراین وقتی که شما با همه وجود همواره خواهان خوبی هستید، منتظر یه تلفن امید بخش هستید، منتظر یک دیدار رهایی بخش هستید، منتظر یک حادثه نجات بخش هستید، منتظر یک واقعی هستید که خیر و برکت در زندگی شما بیاره، باور کنید که این خواهد اومد، به شرط اینکه به این گمان وابسته نباشیم و انتظار بیهوده برای خودمون درست نکنیم. خب این آقایی که نابینا بود، در عین حالی که نابینا بود گمان نیکو داشت به خداوند و امیدوار بود که خداوند به او چشم بینا بده که قرآن بخونه، و این گمان او در واقع محقق شد و خداوند چشم او رو بینا کرد. خب این هدف اول این داستان بود. مطلب بعدی این که به نظر مولانا اگر خداوند چیزی رو از انسان بگیره، حتما بهتر از اون رو به انسان خواهد داد، به خاطر اینکه خداوند نه خسیسه، نه بخیله، نه حریصه و نه کینه و نفرتی نسبت به انسان داره. او بی نیاز مطلقه و فقط در مسیر خیر انسان در واقع تلاش میکنه و کاری رو انجام میده. بنابراین خداوند هرچی رو که از انسان بگیره، برتر از اون یا بهتر از اون یا آرامش بخشتر از اون رو به انسان خواهد داد. از این آقا چشمشو گرفته بود، ولی برکت تلاوت قرآن رو به او عطا کرده بود و او جانش با قرآن انس گرفته بود. به همین خاطره که مولانا میگه ولی حق هیچ اعتراضی به حق نداره، یعنی خداوند هر اتفاقی براش پدید بیاره با آغوش باز اون اتفاق رو میپذیره. زین سبب نبود ولی را اعتراض، هرچه بستاند فرستد اعتیاز. اعتیاز یعنی عوض. خداوند هرچی از ما بگیره یه چیزی در برابرش به ما میبخشه. گر بسوزد باغت انگورت دهد، در میان ماتمی سورت دهد. آن شل بیدست را دستی دهد، کان غمها را دل مستی دهد. لا نسلم و اعتراض از ما برفت، چون عوض می آید از مفقود زفت. بهتر از آنچه را که از دست داده ایم می گیریم. چون که بی آتش مرا گرمی رسد، راضیم گر آتش ما را کشد. بی چراغی چون دهد او روشنی، گر چراغت شد چه افغان می کنیم. بنابراین هدف دوم مولانا از این داستان اینه که بگه خداوند هر چی رو بگیره بهتر از اون رو میده، بنابراین ولی حق به خواست خداوند اعتراض نمی کنه. و از اینجا دیگه موضوع اصلی داستان دقوقی و ابدال شروع میشه، و اون موضوع اینه که اولیای خدا به آنچه که خداوند انجام میده راضین، بنابراین هیچ اعتراضی به خواست خدا ندارند. تا اینجا هیچ مشکلی نیست، اینجا خطرناک میشه. و بنابراین دعا رو هم یک نوع اعتراض به خواست خداوند در نظر میگیرن، بنابراین دعا هم نمی کنن. در واقع وقتی که شخص دعا میکنه داره میگه خدایا من به این اتفاقی که افتاده راضی نیستم، اینو عوضش کن. اما وقتی کسی راضی است به آنچه که اتفاق افتاده، خواهان تغییر هیچ چیزی نیست، و چون دعا لازمش تغییر در عالم هستیه، یک نوع بلفوزولی در کار خداوند به حساب میاد. بنابراین در واقع این اولیا اهل دعا نیستن. از همین آغاز داستان مولانا میگه اولیاء خدا دو گروه هن، یه گروه اهل دعا هستن، یه گروه اهل دعا نیستن. از مجموعه مثنوی میفهمیم که مولانا خودش جزء گروهی است که اهل دعاست، اما بزرگوارانه داره به کسانی هم که قبولشون نداره و خودش اهل اونها نیست احترام میذاره و یک داستان درخشان در ستایش اونها میگه. این داستان به معنای دقیق کلمه یک داستان چند صدایی است و ما یک نوبت کامل درباره پولیفونی و چند صدایی در ادبیات صحبت میکنیم و در مثنوی، و انشالله این موضوع رو توضیح خواهیم داد. داستان از چه قراره؟ من خلاصه داستان رو برای شما دوستان عزیزم عرض میکنم بعدن، بعد از یک نکته. و اون نکته اینه که وقتی ما فهمیدیم جایگاه داستان دقوقی در مثنوی کجاست، حالا باید ببینیم مأخذ این داستان چیه. همیشه ما روشمون اینه که میگیم این داستان از کجا اومده. مثلا داستان طوطی و بازرگان رو گفتیم که مولانا این داستان رو از اسرارنامه عطار گرفته، یا داستان دز هوشربا رو گفتیم که مولانا از مقالات شمس گرفته. داستان دقوقی از این حیث یه داستان بسیار عجیبیه. استاد بدیع الزمان فروزانفر، اون نابغه واقعا دوران، که برترین و دقیق ترین کتاب رو درباره مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی نوشته و اشراف داشت بر مجموعه میراث ادبی و عرفانی ما بعد از اسلام، با تمام جستجویی که انجام داده نتونسته مأخذ این داستان رو پیدا کنه. یعنی او در پیدا کردن مأخذ داستان دقوقی به هیچ جا نرسیده. وقتی که او به هیچ جا نرسیده، طبیعتاً معناش اینه که دیگران هم به این زودی به جایی نخواهند رسید، چون اشرافی که فروزانفر بر ادبیات داشت واقعاً میشه گفت که در طول تاریخ کم نظیره، نمیگم بی نظیر، ولی جز کم نظیر هاست. مرحوم فروزانفر دست به دامان یک انسان درجه اول شده، یعنی مرحوم علامه قزوینی، که نمیدونم دوستان اسم شریف این آقا رو شنیدن یا نه. مرحوم قزوینی پایه‌گذار تحقیقات آکادمیک در حوزه ادبیات فارسی است و از حیث دقت میشه گفت در کل دوره تحقیقات ادبی ما جز اون 4-5 تای درجه اوله، یعنی در کنار ملک و شعرهای بهار و سید حسن تقی‌زاده و یکی دو نفر دیگه در اون قله تحقیقات ادبی ایستاده. از حیث دقت بدون گمان شاید بر همه اونها هم برتری داشته باشه، یعنی با اون همه علمی که داشت، و فروزانفر با اون عظمت بهش میگه علامه و بهش میگه آفتاب نورپاش، با این حال وقتی میخواسته بسم الله الرحمن الرحیم رو که ساده ترین جمله ممکنه بنویسه، میرفته قرآن رو نگاه میکرده و بعد مینوشته. شما در اینجا میبینید که دقت این مرد تا کجاست. اوقاف گیب در انگلستان یک پولی در اختیار قزوینی میذاره که تاریخ جهانگشای جوینی رو چاپ کنه. جلد اول رو چاپ میکنه و جلد دوم 20 سال بعد چاپ میشه و توی مقدمه میگه در تلفظ یکی از اسمها تردید داشتم، 20 سال کتاب رو متوقف کردم. دقت میکنید؟ به همین خاطر من از استاد شفیع کتکنی شنیدم قزوینی هر جایی علامت سوال گذاشته، برای محققان اون علامت سوال در واقع یه گنجینه است. یعنی کسی که در اوج علم و دانش بوده گفته این موضوع رو من نفهمیدم، یه علامت سوال گذاشته، و اون علامت سوال برای ما میتونه خیلی معنادار باشه. متاسفانه خیلی کم نوشته به خاطر وسواسی که داشته، ولی آنچه که نوشته واقعا بی نظیر و درجه اوله. یعنی در بسیاری از موارد کاری که قزوینی کرده هنوز رو دستش نیومده. بهترین نسخه چاپ دیوان حافظ هم مال قزوینی و غنیه، همین محمد قزوینیه. تمام عمرش رو روزی 17-18 ساعت مطالعه کرده و خب یک انسان جهانی بود و واقعا فخر ایران زمین بود. مرحوم فروزانفر نامه می نویسه برای علامه قزوینی و میگه که لطفاً شما تحقیق کنید و ببینید این دقوقی کیه. البته چند تا سوال میپرسه، یکیش هم درباره دقوقیه. علامه قزوینی تحقیق میکنن و هرچه بیشتر میگردن کمتر پیدا میکنن. نامه مفصلی برای فروزانفر نوشتن که این نامه رو در مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی میتونید ببینید و اونجا میگه من 2 تا دقوقی در کل تاریخ اسلام تونستم پیدا کنم. یکیشون بعد از زمان مولانا است، یعنی وقتی که مولانا از دنیا رفته اون 9 سالش بوده، طبیعتاً اون نمیتونه این دقوقی باشه. و یک دقوقی دیگری رو هم پیدا کرده که من اسمش رو اینجا نوشتم، عبدالمنعم ابن محمد ابوالمضا الدقوقی، در سال 645 در حمات سوریه از دنیا رفته که نزدیک ترکیه است. و این مطلب رو به نقل از کتاب المشتبه از ذهبی و کتاب النجوم الظاهره استاد علامه قزوینی نوشتند و حد زدن احتمالاً این دقوقی همین آقا بوده. مرحوم فروزانفر هم چون هیچی پیدا نکردن، حد زدن که همینه. این دقوقی که اسمش رو آوردن آدم گمنامی است، یعنی آدم برجسته‌ای طراز اولی نیست. و مرحوم قزوینی حد زده که مولانا یک موضوع مهم رو می‌خواسته بگه و چون داستانی پیدا نکرده که این مطلب رو به ریش اون داستان ببنده و اون رو شرح و بسط بده، گشته یه عارف گمنامی پیدا کرده که کسی بعداً نیاد یقه مولانا رو بگیره و بگه چرا این حرفو زدی، یا اون شخص مورد حسادت دیگران قرار نگیره و این داستان رو گفت. به هر حال تا امروز محققه که این داستان مأخذش معلوم نیست. کل تحقیقات امروز به اینجا رسیده. مرحوم زرینکوب که تو این زمینه بسیار برجسته هستن، ایشون هم نتونستن مأخذی برای این داستان پیدا کنن و بعد از ایشون هم کسی نتونسته پیدا کنه. شاید واقعا مولانا این داستان رو از این دقوقی شنیده باشه و بعد اینو شرح و بسط داده باشه، شاید اینو به این آقا بسته باشه مولانا، چون شاعر در بند مطابقت آنچه که میگوید با واقعیت نیست. شاعر بیش از آن که به دنبال واقعیت باشه به دنبال حقیقته، بنابراین شعر با تاریخ متفاوته. استاد زرینکوب حدسشون اینه که دقوقی خود مولاناست، آقای دکتر توکلی هم به نظر میرسه نظرشون همینه، من هم تقریبا با اطمینان میتونم بگم نظرم همینه که دقوقی خود مولاناست، یعنی ماجرایی برای مولانا اتفاق افتاده و او نخواسته بگه که خودم این اتفاق برام افتاده، اینو به یک کسی نسبت داده. این از ویژگی های مولاناست که مسائل شخصی زندگی خودش رو در ضمن داستان های دیگران میگه. بارها در مثنوی میگه خود تو در ضمن حکایت گوش دار. من این مطلب رو از زبان قصه میگم، بشنویده دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. من احساس میکنم که مکاشفه ای برای مولانا دست داده و نخواسته بگه که این برای خودم اتفاق افتاده، یا از روی تواضع یا به هر دلیل دیگه، بنابراین داستان دقوقی رو گفته. پس خلاصه بحث این شد که مأخذ داستان معلوم نیست، ولی احتمالاً دقوقی خود مولاناست. اما خب تو قصه یه چیزایی هست که این نظر رو نقض میکنه، مثلا مولانا میگه دقوقی رحمت الله علیه، دیگه اگه خودش باشه رحمت الله علیه برای خودش به کار نمیبره، معلومه یک آدمی بوده که مرده و گاهی اوقات از زبان اول شخص داستان رو روایت میکنه. نمیدونم، واقعا یه کلاف سردرگمی است، تا این لحظه حل نشده. شما هم علامت سوال بذارید، ان شاءالله که یکی از شما پیداش کنه. خب بریم سراغ داستان دقوقی. دوستان داستان رو براتون به نثر خیلی ساده تعریف میکنم که کل داستان دستتون بیاد، چون من حتی استادان ادبیات رو هم دیدم گاهی اوقات متوجه خود داستان نمیشن، چون در ضمنش خیلی بحثای مفصل مطرح میشه. پس ببینید، جمله اصلی این بود: یک گروه از اولیا هستن که دعا نمی کنن، چون دعا رو در واقع منافی مقام رضا می دونن و دعا رو یک نوع اعتراض در کار خدا می دونن، بنابراین دعا نمی کنن. خب حالا بریم سراغ قصه. مولانا میگه مردی بود به نام دقوقی، و بعد این دقوقی رو هم به زیبایی تمام توصیف می کنه. دقوقی صاحب کرامت بود، بسیار مهربان و مشفق بود، بی قید و شرط به همه کمک میکرد و یک انسان والای درجه اول بود. اما این دقوقی یه ویژگی داشت و اونم این بود که کمتر در جای اقامت میکرد، همیشه در سفر بود. میگفت میترسم اگر در یک جا ساکن بشم وابسته بشم به اونجا و این وابستگی منو از حقیقت دور کنه، بنابراین همه زندگیش رو در سفر میگذروند و تمام هدفش از سفر این بود که اولیای خداوند رو پیدا کنه. با اینکه خودش به عالی ترین مقامات رسیده بود و بسیار انسان والایی بود، اما با این حال راضی نبود و همیشه به دنبال یک کامل تر از خودی میگشت. بعد مولانا میگه خداوند از او سوال کرد: تو منو یافتی، چرا داری دنبال آدما میگردی؟ تو دیگه چی میخوای؟ و او گفت که درسته که من تو رو یافتم، ولی من همچنان مایلم که نور تو رو در انسانها ببینم، بنابراین من دنبال انسانهای کامل میگردم. و بعد به خداوند عرض کرد که حرص من به تو و استسقا و تشنگی من به تو بی پایانه، بنابراین من هیچ وقت سیر نخواهم شد و تا وقتی هم که سیر نشم به جستجوی خودم ادامه میدم. بعد مولانا در اینجا داستان موسی و خضر رو میاره که ما حتما یک جلسه کامل راجع به این داستان بعدن سخن خواهیم گفت، که موسی با همه مقاماتی که داشت به دنبال خضر بود و راضی نبود به آنچه که داره. خب دقوقی سالها به دنبال اولیای خدا میگشت و بالاخره یک روز غروب در ساحل یک دریا 7 شمع رو دید، شمعهایی که نورشون تا اوج آسمون بالا میرفت و تمام اطراف رو روشن میکرد. این 7 شمع با این که روشنی بخش همه جا بودند، اما مردمی که توی تاریکی بودن متوجه شمعا نمی شدن و همینجوری بی اعتنا از کنار این شمعها رد می شدن. خودتون دیگه معنای نمادین جملات متوجه می شید. همه ما خواهان نوریم و انسانهایی که واقعا نوری دارن و می تونن به ما بدن، ما غالبا به اونها بی اعتناییم. این 7 شمع می شن 1 شمع، بعد دوباره می شن 7 شمع، بعد می شن 7 تا انسان، بعد میشن 7 تا درخت، بعد میشن دوباره 1 درخت و بعد میشن 7 درخت و شروع میکنن به نماز خوندن. این اتصالات بین شمع‌ها و درخت‌ها و پیوندهای بین شمع‌ها و درخت‌ها و چهره دیگر کردن های شمع ها و درخت ها، یکی شدن و چند تا شدن شمع ها و درختان در واقع نمادی است از وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، به معنی دقیق کلمه، به این معنی که میگم، به این معنا که اولیاء حق ظاهرا متعدد و متفاوتند اما فی الواقع یگانه اند و متحدند. بنابراین اختلاف و تفاوت سر جسم، جسمهای اونها یکی نیست اما حقیقت وجود اونها و جان اونها یگانه است. و شگفت‌آور اینجاست، درخت‌ها تا آسمان سر کشیدن، میوه‌هایی دارند که مثل ستاره می‌درخشه، سایه‌های بسیار عظیمی دارند، اما در اون بیابان کنار دریا مردم سیب‌های پوسیده از تو بیابون‌ها جمع می‌کنن و می‌خورن و دنبال یک سایه کوچک می‌گردند، اما این درختان تناور سایه گستر پربار و بر رو نمی‌بینن و همینجوری دارن دنبال میوه می‌گردن. دقوقی میگه که من درختها رو میدیدم و میوه ها رو میدیدم، از سایه درختانم بهرمند بودم، ولی وقتی میدیدم همه مردم بی اعتنا به این درختان تو بیابون ها تو سایه خارها دارن زندگی میکنن، سیب های پوسیده میخورن، گاهی اوقات شک میکردم، میگفتم واقعا نکنه من دیوونه شدم، نکنه حق با اونهاست و این درختان توهمه. بعد میدیدم نه، من دارم به درختان دست میزنم، از میوه های درختان دارم میخورم، نمیتونم با آنچه که یافتم شک کنم. اینجا مولانا در واقع تفاوت بین یک بیمار روانی و یک عارف یا کسی که صاحب مکاشفات عرفانی رو مطرح میکنه که ما بعدا در این باره صحبت خواهیم کرد. خلاصه هفت درخت مشغول نماز میشن و دقوقی میگه من تعجب کردم که چجور درخت ها نماز میخونن. بعد میگه به یاد آیه از قرآن افتادم که میگه النجم و شجر یسجدان، ستاره ها و درخت ها سجده میکنن و عبادت میکنن و من اونجا شکم از بین رفت. بعد هفت درخت میشن هفت مرد و به دقوقی اشاره میکنن، میگن بیا پیش ما. دقوقی میره پیش این هفت انسان که اولیاء بزرگ خداوند بودن، از ابدال بودن، و اونها بدون اینکه قبلا دقوقی رو دیده باشن اسم دقوقی رو میگن و دقوقی خیلی تعجب میکنه و شگفت زده میشه. از اونها میپرسه شما چطور اسم منو بلدید؟ اونها میگن کسی که با خداوند آشنا باشه هیچ رازی بر او پنهان نمیمانه، به همین خاطر ما تو رو بدون اینکه قبلا دیده باشیم شناختیم. بعد به دقوقی میگن که لطفاً بیا و امام جماعت ما باش تا با هم دیگه نماز بخونیم. حالا چرا این کارو میکنن واقعا نمیدونم، یا برای تواضع یا برای آموزش یا برای هر چیز دیگری. دقوقی میگه من تعدادی سوال دارم، اول به سوالات من جواب بدید و بعدن که جواب دادید اون وقت من امام جماعت میشم و با هم نماز میخونیم. اونها سرشون رو تکون دادن و گفتن باشه، و مولانا میگه با تکون دادن سرشون انقلاب حالی در دقوقی ایجاد کردن که برای او شگفت‌آور بود. در واقع با این جمله میخواد بگه انسان‌های بزرگ نیازی ندارن که چندان با ما صحبت کنن، یک اشاره اونها، یک حرکت کوچک اونها کافی است که درون ما متحول بشه. بحث زمان رو مطرح میکنه، بحث ساعت رو مطرح میکنه و اونجا به یاری ابدال موفق میشه که از زمان خارج بشه و بی ساعت لحظه‌ای زندگی رو تجربه کنه و بعد مشغول نماز جماعت میشن. و اینجا مولانا یکی از زیباترین تفسیرهای باطنی نماز رو مطرح میکنه و اجزای مختلف نماز رو تفسیر میکنه. وسطای نماز دقوقی در حالی که داره نماز میخونه متوجه میشه در یک دریای دوردستی یک کشتی داره غرق میشه و گرفتار طوفان شده و تمام زن و مردی که داخل اون کشتی هستن سراسیمه و شتاب زده هستن و مرگ رو در نزدیکی خودشون میبینن. به همین خاطر همه شروع کردن به دعا کردن و حتی کسانی که هیچ اعتقادی به خدا نداشتن دیگه وقتی در آستانه مرگ قرار گرفتن و خطر رو خیلی نزدیک حس میکنن، اونها هم رو به دعا آوردن. همون وسط نماز دل دقوقی برای این کشتی نشینانی که گرفتار طوفان شدن میلرزه و میسوزه و شروع میکنه به دعا کردن برای اونها و یک دعای بسیار پرسوز و گداز و درخشان رو میگه. و اینجا مولانا بحث دعای بی خودان رو مطرح میکنه که انسانهایی که به مقام بی خودی رسیدن دعا از اونها جاری میشه بدون حضور اونها و بدون آگاهی اونها. دعای دقوقی مستجاب میشه، طوفان آرام میگیره و کشتی نجات پیدا میکنه و کشتی نشینان گمان میکنن دعاهای خودشون مستجاب شده، در حالی که کسی دیگه در اون طرف دنیا دعا کرده و اونها نجات پیدا کردن. و در واقع مولانا میخواد بگه که خیلی از وقتا اتفاق خوبی در زندگی ما میفته مال اینه که در جای دیگر در این دنیا کسی داره کار خیری انجام میده به یاد ما، یا دعایی میکنه برای ما، یا انرژی خوبی میفرسته برای ما، و ما چون نمیدونیم علتش رو گمان میکنیم که خودمون اون کار رو انجام دادیم، ولی اون هدیه ایست از انسانی دیگه در جای دیگه. خلاصه کشتی نشینان نجات پیدا میکنن، دقوقی به نماز برمیگرده، نماز رو ادامه میده. اگر تا اینجا قصه تموم میشد، یه قصه درخشان و بسیار زیبا بود که آدم ازش لذت میبرد. اما دوستان، از اینجا گرفتاری شروع میشه. به غیر منتظره ترین شکل ممکن مولانا این داستان رو تموم میکنه. یعنی وقتی داستان تموم میشه، انسان احساس حیرت وحشتناک و یک گم شدن عجیب و غریب پیدا میکنه. خب وقتی نماز تموم میشه، یه دفعه دقوقی متوجه میشه که اون چند نفری که پشت سرشن دارن پچ میکنن، گوش میده. یکیشون از اون یکی میپرسه که تو دعا کردی برای اون کشتی نشینان؟ میگه نه. اون یکی میگه تو دعا کردی؟ اون یکی میگه نه. بالاخره همه با هم میگن که پس این امام ما بوده که بلفزولانه مناجاتی بکرد، یک دعای بلفزولانه کرده و اون کشتی نشینان رو نجات داده. و کسی که دعا میکنه شایستگی امام جماعت بودن رو نداره، چون هنوز در مقامی است که داره به خواست خداوند اعتراض میکنه. و بعد دقیقی میگن برگشتم که اونا رو ببینم، دیدم ناپدید شدن و من همه عمرم در حسرت یافتن اونها بودم. این داستانه، خیلی داستان عجیبیه. یعنی واقعا مو بر اندام انسان راست میکنه و انسان رو بین دو صدای مختلف رها میکنه. هر دو صدا به قوت تمام مطرح میشن و انسان واقعا نمیدونه از این دو صدا کدوم درسته و کدوم راه رو باید در پیش بگیره. دوستان، داستان دقوقی 430 بیت در مثنوی از داستانهایی است که وسطش مولانا داستان دیگه مطرح نکرده، کل داستان رو یه تیکه گفته و وسط داستان شروع کرده به تجزیه و تحلیل کردن. من از این 430 بیت برای امروز 108 بیت رو انتخاب کردم. پیرنگ اصلی قصه رو حفظ کردم، تمام بحثای مولانا و تحلیلای او رو کنار گذاشتم، فقط خود اصل روایت داستان رو برای شما گذاشتم تا شما با خود داستان این جلسه آشنا بشید. از این داستان اصلی یعنی 430 بیت مولانا 70 نتیجه مستقیم دریافت کرده. این 70 نتیجه رو من امروز 20 تاشون رو عرض میکنم و انشالله هفته بعدی 50 تای بعدی رو به شما عرض میکنم و بعد انشالله شروع میکنیم بیت بیت میخونیم و توضیح میدیم. بنابراین سه جلسه اول ما صرف طرح کلی داستان و نتیجه گیری ها و تحلیل های مولانا از این داستان میشه. خب داستان رو میخونیم. بشنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان. رهرو یعنی سالک. زولیا اهل دعا خود دیگرند، گه همی دوزند و گاهی می درند. دوختن و دریدن یعنی تصرف کردن در دنیا. بعضی از اولیا خدا اهل دعا هستن و اونا در جهان تصرف می کنند، یعنی با دعا کردنشون چیزی رو تغییر می دن. قوم دیگر می شناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، ولی یه گروهی دیگر از اولیا هستن که دعا نمی کنن. چرا؟ از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. اونها راضین به آنچه که اتفاق می افته، بنابراین دنبال دفع قضا نیستن و دعا نمی کنند. هر طروقی این فروقی کی شناخت، جز دقوقی تا در این دولت بتاخت. در نسخه استاد نیکلسون هر طروقی این فروقی کی شناخته، ولی در نسخه قونیه که 5 سال بعد از مرگ مولانا نوشته شده و قدیمی ترین نسخه جامع مثنویه، ت و ف در کلمه طروق و فروق ضمه دارن، فتح ندارن. انشاءالله بعدن معانی اینا رو خدمتون عرض میکنم. خب حالا توصیف دقوقی. آن دقوقی داشت خوش دیباجه‌ای، عاشق و صاحب کرامت خواجه‌ای. بر زمین می شد چو مه بر آسمان، شبروان را گشت زو روشن روان. روز اندر سیر بود شب در نماز، چشم اندر شاه باز او همچو باز. مثل باز چشمش در شاه باز بود، یعنی در خدا. منقطع از خلق نه از بدخوی، منفرد از مرد و زن نه از دوی، مشفقی بر خلق و نافع همچو آب، خوش شفیعی و دعایش مستجاب. اهل دعا بود. نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر شهیتر از پدر. با چنین تقوا و اوراد و قیام، طالب خاصان حق بودی مدام. این برخلاف امثال منه که چند تا جمله یاد میگیریم، چند تا کتاب میخونیم، چند تا مدرک میگیریم، بلا فاصله احساس استقنا میکنیم و دیگه تن به هیچ آموزشی نمیدیم. انسانهای والا به هر درجه ای از کمال برسن، همچنان دنبال کاملتر از خود میگردن و زانوی شاگردی بر زمین میزنن. این شخص به این مقامات والا رسیده، ولی با همه اینها طالب خاصان حق بودی مدام. از اینجا از زبان خود دقوقی داستان رو روایت میکنه. این میتونه یک تأییدی باشه بر اون حرف که دقوقی خود مولاناست. کمتر مولانا داستان رو از زبان صاحب اون داستان روایت میکنه. گفت روزی میشدم مشتاقوار، تا ببینم در بشر انوار یار. من دنبال نور حق در انسان بودم. به تعبیر خیلی زیبای استاد مجتهد شبستری، انسان با انسان آرامش پیدا میکنه. حتی اگر کسی به خداوند هم رسیده باشه، کمال در رابطه انسان و خدا جای کمال در رابطه انسان و انسان رو نمیگیره. ما به روابط انسانیمون هم نیاز داریم. خب چرا سفر میکردم؟ تا ببینم قلزمی در قطره ای. من میخواستم دریا رو در قطره ببینم. قلزم یعنی خدا، قطره یعنی انسان. آفتابی درج اندر ذره ای. چون رسیدم سوی یک ساحل بگام، بود بیگه گشت روز و وقت شام. هفت شمع از دور دیدم ناگهان، اندران ساحل شتابیدم بدان. نور شعله هر یکی شمعی از آن، بر شده خوش تا عنان آسمان. خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت، موج حیرت عقل را از سر گذشت. این چگونه شمع ها افروخته است، کین دو دیده خلق از اینها دوخته است. چجور این شمع ها نورشون به آسمون میره ولی چشمان مردم این شمع ها رو نمیبینن. خلق جویان چراغی گشته بود، پیش آن شمعی که بر مه می فزود. باز می دیدم که می شد هفت یک، می شکافد نور او جیب فلک. باز آن یک بار دیگر هفت شد، مستی و حیرانی من زفت شد. اتصالاتی میان شمع‌ها، که نیاید بر زبان و گفت ما. پیشتر رفتم دوان کان شمع‌ها، تا چه چیز است از نشان کبریا. می شدم بیخیش و مدهوش و خراب، تا بی افتادم ز تعجیل و شتاب. ساعتی بیهوش و بیعقل اندرین، افتادم بر سر خاک زمین. باز با هوش آمدم برخواستم، در روش گویی نه سر نه پاستم. باز شدن آن شمع‌ها هفت درخت. هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد، نورشان می شد به سقف لاجورد. پیش آن انوار نور روز درد، از صلابت نورها را می سترد. باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشم از سبزی ایشان نیکبخت. زنبهی برگ پیدا نیست شاخ، برگ هم گم گشته از میوه فراخ. هر درختی شاخ بر سدره زده، سدره چبود از خلا بیرون شده. بیخ هر یک رفته در قعر زمین، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین. بیخشان از شاخ خندان روی تر، عقل از آن اشکالشان زیر و زبر. میوه ای که بر شکافیدی ز زور، همچو آب از میوه جستی برق نور. این عجبتر که بر ایشان می گذشت، صد هزاران خلق از صحرا و دشت. زارزوی سایه جان می باختند، از گلیمی سایبان می ساختند. اون درختان سایه گستر اونجاست و اینا یه پارچه کهنه پیدا کردن رفتن زیر سایش. انشاءالله واقعا این پرده ها از پیش چشم امثال من کنار بره و بتونیم اولیاء حق رو در جهان ببینیم، کسانی که واقعا وجودشون سرتاپا نوره و هدایته و میتونن ما رو به آرامش و به خوشبختی و به شادی و به کمال واقعی برسونن. سایه آن را نمیدیدند هیچ، صد تفو بر دیده های پیچ پیچ. وای بر این چشمانی که اون درختان رو نمیبینن ولی سایه های گندیده رو میبینن. کاروان ها بی نوا، وین میوه ها پخته میریزد، چه سهرسته خدا. سیب پوسیده همی چیدند خلق، در هم افتاده به یغما خشک حلق. گر کسی میگفتشان کین سو روید، تا از این اشجار مستسعد شوید، جمله میگفتند کین مسکین ماست، از قضاء الله دیوانه شده است. واقع قضیه اینه که هر کس رو به خوبی و به خوشی و به سعادت دعوت میکنید، اولین انگی که به شما میزنن دیوونگیه، میگن شما دیوونه شدید که این حرفا رو میزنید. به خدا افرادی رو من دیدم تمام وجودشون استرابه، تمام وجودشون نگرانیه، یک خواب خوش ندارن و شما میدونید که از چه راهی اینا میتونن به آرامش برسن. وقتی راه رو نشونشون میدید، اولین بار یک نگاهی به شما میکنن، به قول سعدی نگاه عاقلان در صفی، که چی داری میگی، داری کجا میری. و انسان خودش هم گاهی اوقات دیگه به شک میفته، شاید واقعا اون راه درسته، ولی وقتی آثار و نتایجش رو میبینی آدم میبینه نه، اون راه نمیتونه درست باشه. گفت راندم پیشتر من نیکبخت، باز شد آن هفت جمله یک درخت. هفت میشد فرد میشد هر دمی، من چسان میگشتم از حیرت همی. بعد از آن دیدم درختان در نماز، صف کشیده چون جماعت کرده ساز. یک درخت از پیش مانند امام، دیگران اندر پس او در قیام. آن قیام و آن رکوع و آن سجود، از درختان بس شگفتم می نمود. آمد الهام خدا کی با فروز، می عجب داری ز کار ما هنوز. هفت مرد شدن آن هفت درخت. بعد دیری گشت آنها هفت مرد، جمله در قعده پی یزدان فرد. چشم می مالم که آن هفتر سلان، تا کیانند و چه دارند از جهان. چون به نزدیکی رسیدم منظرا، کردم ایشان را سلام از انتباه. قوم گفتندم جواب آن سلام، ای دقوقی مفخر و تاج کرام. گفتم آخر چون مرا بشناختند، پیش از این بر من نظر ننداختند. از ضمیر من بدانستند زود، یکدیگر را بنگریدند از فرود. پاسخم دادند خندان کی عزیز، این بپوشیده است اکنون بر تو نیز. بر دلی کو در تحیر با خداست، کی شود پوشیده راز چپ و راست. بعد از آن گفتند ما را آرزوست، اقتدا کردن به تو ای پاک دوست. گفتم آری لیک یک ساعت، که من مشکلاتی دارم از دور زمان. تا شود آن حل به صحبتهای پاک، که به صحبت روید انگوری ز خاک. سر چنین کردند هین فرمان تو راست، تف دل از سر چنین کردن بخواست. ساعتی با آن گروه مجتبا، چون مراقب گشتم و از خود جدا. هم در آن ساعت ز ساعت رست جان، زان که ساعت پیر گرداند جوان. انشالله بعدا اینا رو توضیح میدم که چجوری بحث زمان رو بعد مطرح کنیم، رابطه زمان و رنج چیه، چطور میشه لحظاتی بی زمان بودن رو تجربه کرد. اینا خیلی کمک میکنه به اینکه بهتر و سالمتر زندگی کنیم. شنیدن دقوقی در میان نماز، افغان آن کشتی که غرق خواست شدن. آن دقوقی در امامت کرد ساز، اندران ساحل در آمد در نماز. وان جماعت در پی او در قیام، اینت زیبا قوم و بگزیده امام. ناگهان چشمش سوی دریا فتاد، چون شنید از سوی دریا داد داد. در میان موج دید و کشتی، در قضا و در بلا و زشتی. هم شب و هم ابر و هم موج عظیم، این ستاریکی و از غرقاب بیم. یاد کدوم بیت حافظ میفتید؟ شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل. تندبادی همچو عزرائیل خواست، موجها آشوفت اندر چپ و راست. اهل کشتی از مهابت کاسته، نعره واویل ها برخواسته. دست ها در نوحه بر سر می زدند، کافر و ملحد همه مخلص شدند. با خدا با صد تضرع آن زمان، عهدها و نذرها کرده به جان. سر برهنه در سجود آنها که هیچ، رویشان قبله ندید از پیچ پیچ. نزد چپشان چاره بود و نزد راست، حیله ها چون مرد هنگام دعاست. در دعا ایشان و در زاری و آه، بر فلک زیشان شده دود سیاه. دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی. چون دقوقی آن قیامت را بدید، رحم او جوشید و اشک او دوید. یک از زیباترین نیایش های مثنویه. گفت یا رب من گرن در فعلشان، دستشان گیره شه نیکو نشان. خوش سلامتشان به ساحل باز بر، ای رسیده دست تو در بحر و بر. ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذار از بد سگالان این بدی. ای بداد رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش. پیش از استحقاق بخشیده عطا، دیده از ما جمله کفران و خطا. ای عظیم از ما گناهان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، وین دعا را هم ز تو آموختیم. حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چراغ افروختی. به حق این دعا اون کشتی نشینان رو نجات بده. همچنین می رفت بر لفظش دعا، آن زمان چون مادران با وفا. عشق می رفت از دو چشمش وان دعا، بی خود از وی می بر آمد بر سما. چهار جور دعا داریم، انشالله من این چهار جور دعا رو در یک جلسه توضیح خواهم داد. دعای حاجت، دعای محبت، دعای طاعت و دعای بی خدانه. این دعایی که اینجا داره میگه دعای بی خدانه است. آن دعای بی خدان خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است. آن دعا حق می کند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست. رست کشتی از دم آن پهلوان، و اهل کشتی را به جهد خود گمان. که مگر بازوی ایشان در حذر، بر هدف انداخت تیری از هنر. انکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی و پریدن ایشان و ناپیدا شدن در پرده غیب و حیران شدن دقوقی که در هوا رفتند یا در زمین. چون رهید آن کشتی و آمد به کام، شد نماز آن جماعت هم تمام. فچفج یعنی پچ پچ. فچفجی افتادشان با هم دگر، کین فضولی کیست از ما ای پدر. هر یکی با آن دگر گفتند سر، از پس پشت دقوقی مستتر. گفت هر یک من نکردستم کنون، این دعا نه از برون نه از درون. دوستان این بیت واقعا در کل ادبیات عرفانی ما بی نظیره. اینی که الان میخوام بخونم مانا یعنی انگار، مثل اینکه گفت مانا این امام ما ز درد، بلفزولانه مناجاتی بکرد. تعبیر مناجات بلفزولانه در ادبیات ما به کلی بی نظیره. هیچ کسی دعا رو بلفزولی نخونده، ولی مولانا این تعبیر رو درست کرده. گفت آن دیگر که ای یار یقین، مرمرا هم می نماید این چنین. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. چون نگه کردم سپس تا بنگرم، که چه میگویند آن اهل کرم. یک از ایشان را ندیدم در مقام، رفته بودند از مقام خود تمام. نه به چپ نه راست نه بالا نه زیر، چشم تیز من نشد بر قوم چیر. دورها بودند گویی آب گشت، نه نشان پا و نه گردی بدشت. در قباب حق شدند آن دم همه، در کدامین روز رفتند آن رمه. در تحیر ماندم کین قوم را، چون بپوشانید حق بر چشم ما. آنچنان پنهان شدند از چشم او، مثل غوطه ماهیان در آب جو. سالها در حسرت ایشان بماند، عمرها در شوق ایشان اشک راند. بعد خطاب مولانا، خطاب دقوقی و به ما: ای دقوقی با دو چشم همچو جو، هین مبر امید ایشان را بجو. هین بجو که رکن دولت جستن است، پایه خوشبختی طلبه، پایه خوشبختی جستجوست. هین بجو که رکن دولت جستن است، هر گشادی در دل اندر بستن است. از همه کار جهان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. کیف کردید؟ واقعا درخشان بود. این فقط چارچوب اصلی داستان بود. انشالله ما بعدن کل اون ابیات رو، من حدود فکرم 300 خورده بیت رو انتخاب کردم که با همدیگه بخونیم، بیت به توضیح بدیم. خب دوستان عزیز، از این داستان که دیدید چگونه بود، مولانا طبق شمارش من حدود 70 نتیجه مهم گرفته. دوستانی که با مثنوی آشنا نیستن میدونن روش مولانا اینجوریه که وقتی قصه رو تعریف میکنه، از جزء به جزء قصه و بخش به بخش قصه مباحث بسیار عمیق عرفانی، فلسفی، کلامی، اخلاقی، دینی و اجتماعی و روانشناختی دریافت میکنه و یک قصه ساده رو واقعا تبدیل میکنه به یک گنجینه از معرفت و آگاهی. معمولا رسم در ادبیات فارسی اینجوریه، در شعر عطار، در شعر سنایی و دیگران، که قصه رو کامل تعریف میکنن و بعد که تموم شد در دو سه بیت نتیجه گیری میکنن. مولانا اینو کاملا کنار گذاشته. روش او اینه که از داخل داستان، از هر جزء داستان یک نتیجه رو استنباط میکنه و واقعا یک مدلیست برای ما دوستان. همین قصه هایی که برای بچه ها تعریف میشه، همین قصه هایی که ما کارتوناشو 50 بار دیدیم و رد شدیم از کنارشون، امثال اینا رو توی مثنوی شما پیدا میکنید. در دست کیمیاکار او، ساده ترین قصه تبدیل میشه به یک مجموعه عالی انسانی، اخلاقی، عرفانی و معرفتی. خب این داستان خودش هم اصلا پیچیده بود، ولی با این حال مولانا از این داستان خیلی نتایج درخشان گرفته. من امروز 20 تا از این نتیجه ها رو میگم و هفته بعدم انشالله 50 تاشون رو عرض میکنم. خب هدف اینه که چارچوب کلی مطالب داستان رو شما به دست بیارید. اولین بحث مهم که در مقدمه داستان اومده و در لابلای داستان هم بهش اشاره میشه و دوباره پایان داستان با همین بحث تموم میشه، اینه که برخی از اولیاء خدا اهل دعا نیستند و علتش هم اینه که اونها به جایی رسیدن که با شهود عرفانی سیطره خدا رو بر نظام هستی میبینند و چون میدونن همه چی به دست خداونده و میدونن که فرمانهای خداوند رو باید اطاعت کرد، کمال در اطاعت از فرمان خداست، تمام وجودشون رو صرف اطاعت از حق میکنن و بنابراین چون میدونن هر چی که خدا میفرسته برای انسان به سود انسانه، طالب هیچ تغییری در عالم هستی نیستن. نشانه این اولیا چیه؟ نشونه شون اینه که همیشه در حالت خوشنودی هن، هیچگاه به هیچ چیزی اعتراض ندارن. من بارها دیدم کسانی میان پیش من و میگن که ما دیگه به مقام تسلیم و رضای مطلق رسیدیم، بعد کافیه فقط یه ماشینی تو خیابون جلوشون 30 ثانیه دیر حرکت کنه، زشترین فحشا رو نثار اون شخص میکنن. این معلومه که داره دروغ میگه و داره ادعا میکنه. شخص میاد میگه من به مقام تسلیم و رضا رسیدم، ولی کافیه یه کسی کوچکترین بی‌اعتنایی بهش بکنه، میبینی به هم میریزه. انسانی که واقعا به مقام تسلیم و رضا رسیده باشه، آرامشی داره که اگر از منجنیق فلک سنگ فتنه از در و دیوار بر سر او بباره، او خم به ابرو نمیاره و حالش خوشه. حسادت در زندگی او وجود نداره، رقابت در زندگی او وجود نداره، رنجش در زندگی او وجود نداره، اعتراض در زندگی او وجود نداره، همه چیز رو میپذیره. بشنو اکنون قصه آن رهروان، که ندارند اعتراضی در جهان. زولیا اهل دعا خود دیگرند، گه همی دوزند و گاهی میدرند. این نسخه استاد نیکلسون اینجا که گهی دوزند و گاهی میدرند، در نسخه قونیه اینجوریه گه همی دوزند و گاهی میدرند. قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. حسن زنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامه کبود. اینا هیچ وقت غمگین نمیشن، همیشه خوشن. اینقدر بشنو که چون کلی کار، می نگردد جز به امر کردگار. چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده ای خواهنده شد. نه تکلف نه پی مزد و ثواب، بلکه طبع او چون این شد مستطاب. زندگی خود نخواهد بهر خز، نه پی ذوق حیات مستلز. اینو بعدا توضیح میدم چرا خود رو خز تلفظ کرده. هر کجا امر قدم را مسلکی است، زندگی و مردگی پیشش یکیست. بهر یزدان میزید نه بهر گنج، بهر یزدان میمرد نه خوف و رنج. هست ایمانش برای خواست او، نه برای جنت و اشجار و جو. ترک کفرش هم برای حق بود، نه ز بیم آن که در آتش رود. این چنین آمد ز اصلان خوی او، نه ریاضت نه به جستجوی او. آنگهان خندد که او بیند رضا، همچو حلوای شکر او را قضا. بنده ای کش خوی و خلقت این بود، نه جهان بر امر و فرمانش رود. دنیا به کامشه، پس چرا لابه کند او یا دعا؟ که بگردان ای خداوندین قضا. مرگ او و مرگ فرزندان او، بهر حق پیشش چو حلوا در گلو. اگر عزیزانشو از دست بده باز هم شاد و خوشحاله. نزع فرزندان بر آن با وفا، چون قطایف پیش شیخ پیشوا. این آدم چرا باید دعا کنه؟ فقط به یه دلیل، چون در قرآن گفته دعا کنید دعا میکنه، ولی میدونه که نباید دعا بکنه. بنابراین دعای او دعای اطاعته، فقط برای اطاعت فرمان قرآن دعا میکنه. پس چرا گوید دعا الا مگر، در دعا بیند رضای دادگر. این بحث اول. دومین بحثی که مولانا در داستان دقوقی مطرح میکنه، سیطره و چیرگی خدا بر همه امور جهانه. از نظر مولانا تمام هستی مسخر فرمان الهی و اراده خداست و هیچ برگی از درخت بدون اراده او بر زمین نمی افته. و کسی که اینو مشاهده کنه ها، نه اداشو در بیاره، نه بشنوه، نه از سر تقلید، بلکه با همه وجود باور قلبی و شهود قلبی به این موضوع داشته باشه، طبیعتاً به مقام رضا میرسه. هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. از دهان لقمه نشد سوی گلو، تا نگوید لقمه را حق کت خلو. میل و رغبت کان زمام آدمیست، جنبش آن رام امر آن غنیست. در زمین ها و آسمان ها ذره ای، پر نجنباند نگردد پره ای. جز به فرمان قدیم نافذش، شرح نتوان کرد و جلدی نیست خش. کش مرد برگ درختان را تمام، بی نهایت کی شود در نطق رام. سومین مطلبی که مولانا در ضمن این داستان مطرح میکنه و واقعا درکش خیلی دشواره، اینه که عشق دوزخ اوصافه. خیلی حرف عجیبیه واقعا. از نظر مولانا عشق راستین تمام صفات بشری رو میسوزونه، نه فقط صفات بدو، بلکه صفات نیک رو هم میسوزونه. در واقع عشق راستین انسان رو به مقام بی صفتی میرسونه. این بی صفتی چیزی است که در آثار عطار و دیگران هم اومده. من بدون اینکه بفهمم این موضوع چیه جستجو میکنم و مطالبی رو که پیدا میکنم گزارشش رو در جلسات بعد خدمت شما میگم. امیدوارم که شما خودتون این موضوع مهم رو متوجه بشید. بنابراین عارفی که عاشق باشه رحمش از سر دلسوزی نیست، شفقتش از سر انفعال درونی نیست. او به کلی در درون خودش تغییر ناپذیره و آسیب ناپذیره. بنابراین او معروض احوال قرار نمیگیره و دلسوزی او با دلسوزی آدمهای دیگه متفاوته. دلسوزی او نه از سر ترس نه از سر طمع. آن شفاعت وان دعا نز رحم خد، می کند آن بنده صاحب رشد. اوه اوه چه حرفی زده واقعا. رحم خود را او همان دم سوخته است که چراغ عشق حق افروخته است. عشق رحم رو می سوزونه. اینو عارفان دیگه کمتر دربارش صحبت کردن. خیلی حرف عجیبی است واقعا. دوزخ اوصاف او عشق است و او سوخت مر اوصاف خود را مو به مو. این بحث سوم. چهارمین بحثی که مولانا در این داستان مطرح میکنه به مناسبت عشق دقوقی به سفره. دقوقی طبق نقل مولانا کمتر دو سه روز در یک جا ساکن میشد و استدلالش هم این بود، میگفت اگر من در یک جا بمونم به همون جا عادت میکنم و وابسته میشم به اونجا و از خیرات و برکاتی که در جاهای دیگه وجود داره من محروم میشم، بنابراین من تمام عمر خودم رو در سفر میگذرونم. حرف نسبتاً درستی است، ولی نمونه هایی هم داریم کسانی اهل سفر نبودن و چیزهایی که پیدا کردن از همه مسافران بیشتر بوده. یک نمونهش خرقانیه، اون مرد بی سواد و کتاب ناخوانده در یک روستایی در اطراف شاهرود زندگی کرده، نه استاد دیده نه سفر رفته نه از اونجا خارج شده، ولی در اوج کهکشان قرار داره خرقانی. یک نمونه دیگرش که همه ارادت داریم به خدمتش حضرت حافظه. حافظ هم اهل سفر نبوده، یک بار تا کرمان رفته و به سرعت برگشته، یه بارم تا لب دریا ظاهرا رفته و به محض اینکه طوفان رو دیده گفته دریا به درد نمیخوره، من برمیگردم همون شیراز. این مرد در شیراز بوده ولی اندیشه های جهانی داشته. بنابراین حرف مولانا رو نمیشه مطلق قبول کرد. کسانی هستن واقعا در یک جان اهل سفر نیستن و به جاهای بزرگ رسیدن. در زمان ما استاد رسول شایسته که در همین مؤسسه ده خداست و یکی از واقعا نوادر زمان است، اهل سفر نیست، به ندرت حتی از تهران ممکنه خارج شه، ولی من در طول عمرم کمتر انسانی به بزرگی این مرد واقعا دیدم. بنابراین حرف مولانا در باره سفر تا حدی درسته، ولی در این حال ممکنه کسی هم اهل سفر نباشه ولی به اون دریافت ها برسه. در مقامی مسکنی کم ساختی، کم دو روز اندر دهی انداختی. انداختن یعنی مقیم شدن. گفت در یک خانه گر باشم دو روز، عشق آن مسکن کند در من فروز. پنجمین مطلبی که مولانا در این داستان مطرح میکنه در ضمن توصیف دقوقیه. او میگه که دقوقی از خلق منقطع بود، یعنی اهل خلوت و عزلت بود، اما نه از بدخویی. این کار به خاطر این نبود که بد اخلاق اهل اونس گرفتن نیست و از انسانها فاصله می گرفت، اما نه به خاطر اینکه با اونها یگانه نبود. این به نظر من خیلی حرف مهمیه، اینه که انسان بتونه بین خلوت و انجمن تعادل برقرار کنه، اینه که انسان بتونه گاهی به خودش خلوت و عزلت بده و از جمع فاصله بگیره، اما در همون حال واقعا عاشق انسانها باشه، برای سعادت انسانها کوشش بکنه و کاری بکنه که بتونه به انسانها کمک کنه. من خودم نظر شخصی اینه که ما نیاز به خلوت و عزلت و نیاز به تنهایی و سکوت داریم، اما با هدف خدمت به انسانها باید این کار انجام بدیم. یعنی ما خلوت میگزینیم برای که انرژی بگیریم، برای که آگاهی پیدا کنیم، برای که درونمون نیرومندتر بشه تا بتونیم بهتر در خدمت انسانها باشیم. به خاطر چی دوستان؟ چون خود خلوت لذت بخشه و انسان آرام آرام عزم میخوام به یک موجود وحشی تبدیل میشه. یعنی من همیشه میگم بسیاری از بزرگان در تاریخ ما به نام وارستگی به توحش رسیدن، یعنی گمان کردن وارستن ولی به جایی رسیدن که نه کسی تونسته با اونها انس بگیره و نه اونها تونستن با کسی انس بگیرن. انسان راستین به تمام معنا کسی است که با انسانها انس میگیره و انسانها با او انس میگیرن. کسی که میرمه از انسانها و انسانها از او میرمند، این انسان به نظر من از حیث معنویت به هیچ جا نرسیده. بنابراین خلوت و عزلت اگر همراه باشه با بدخویی، همراه باشه با ترشرویی، همراه باشه با احساس امتیاز نسبت به انسانهای دیگه، هیچ گونه رشد و کمالی داخلش نیست و به قول حافظ شرابخور خوشخو از زاهد بدخو واقعا بهتره. مرید خرقه دردیکشان خوشخویم، عبوس زهد به وجه خمار بنشیند یا ننشیند. از بیتویس که هنوز نتونسته کسی درست بخونه. منقطع از خلق نه از بدخوی، منفرد از مرد و زن نه از دوی. ششمین مطلبی که مولانا در این داستان مطرح میکنه و بزرگترین آرزوی زندگی منه و بزرگترین هدف زندگی منه، عشق آگاپه است. عشق آگاپه‌ای که انشالله بعداً درباره‌اش صحبت خواهیم کرد و من ده‌ها بار دیگه هم صحبت کردم و هیچ وقت هم از گفتنش هم خسته نمیشم، باید قطعاً بالاترین هدف زندگی ما باشه. عشق آگاپه‌ای، عشق آگاپه‌ای یعنی دوست داشتن تمام انسان‌ها بدون قید و بدون شرط. یعنی برای عشق ورزیدن هیچ شرطی نذاریم، حتی شرط خوب و بد بودن. نگیم من به انسانهای خوب محبت میکنم ولی به انسانهای بد محبت نمیکنم. وقتی خوبی و بدی شرط محبت کردن نیست، به طریق اولا دین دیگه شرط خوبی و بدی کردن نیست، جنسیت دیگه شرط خوبی و بدی کردن نیست، ملیت شرط خوبی و بدی کردن نیست، هم حزب سیاسی بودن و همه اینها، تمام این امتیازهای واهی میرن کنار. کسی که میگه من فقط به مسلمانان یا به هم دینانم کمک میکنم، این به نظر من واقعا در وجودش نقص هست. کسی که میگه من فقط به زنها یا فقط به مردها خدمت میکنم، این در وجودش نقصه. کسی که میگه فقط ایرانیها یا هموطنان من، حتما در وجودش نقصی وجود داره. هر کسی که انسان است، از آن حیث که انسان است، شایستگی دریافت محبت منو داره. اگر موحدانه نگاه کنیم، هر کس که آفریده حق است، از آن رو که آفریده حق است، شایستگی دریافت محبت منو داره. به قول خرقانی، هر کس که از طرف خدا به جانی ارزد، حتما شایستگی داره که از طرف ما به نانی ارزد. بنابراین کسی که محبتش رو مشروط میکنه به یک شرطی، این انسان واقعا به جایی نرسیده. من بعداً در این باره صحبت میکنم. بچه‌هایی هم که عشق مشروط از پدر و مادر دریافت میکنن، این بچه‌ها در آینده خیلی حال خوشی نخواهند داشت. ما باید به طرف عشق نامشروط بریم. اما عشق نامشروط فقط این نیست که شرط نمیذاریم، نه، از اون طرف هم هیچ گونه پیشبینی و انتظار سپاس و پاداش نداریم. یعنی محبت میکنیم چون باید محبت کرد. محبت من اگر با سپاسی همراه نشد مهم نیست، اگر با پاداشی هم همراه نشد مهم نیست، فقط باید محبت کنم. این عشق آگاپه‌ای اول به انسان‌ها تعلق می‌گیره، بعداً به همه موجودات و به تعبیر استاد ملکیان عزیز یک وصال مدامه. یعنی انسانی که عشق آگاپه‌ای داره همیشه در حالت وصله، به خاطر اینکه از صبح که بیدار میشه به قصد خدمت بیدار میشه تا شب که میخوابه، تمام زندگی او میشه نور و سرور و شعور و زیبایی. به نظر مولانا دقوقی عشق آگاپه‌ای داشت. دوستان خیلی بیت ها خوبن. دقوقی اینجوری بود: مشفقی بر خلق و نافع همچو آب، خوش شفیعی و دعایش مستجاب. نیک و بد را مهربان و مستقر، بهتر از مادر شهیتر از پدر. به خدا همین یک بیت رو بگیریم و دیگه کل مطالعات و تحقیقات و تأملات رو بذاریم کنار. میخواییم به جایی برسیم که برای انسانهای خوب و بد مثل مادر باشیم، برای همه انسانهای خوب و بد مثل پدر باشیم. همین. مهم نیست که ما چند سالمونه، ممکنه 20 سالمون باشه یا 15 سال یا 80 سال، میتونیم مادر بشریت باشیم و میتونیم پدر بشریت باشیم. و دقوقی چنین بود. دوستان چرا؟ اینو در داستان توتی و بازرگان گفتیم. به خاطر اینکه به مقام کلیت رسیده، عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. انقدر مرزهای من او وسیع شدن که همه رو در خودش میابه. رابطه او با همه شده رابطه‌ای که با اعضای تن خودش داره. گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. به خاطر چی؟ زان سبب که جمله اجزای منید، جز را از کل چرا برمی کنید. 7. به مناسبت این که میگه عشق آگاپه‌ای از این به وجود میاد که ما دیگران رو اجزای تن خودمون میابیم، مولانا رابطه جز و کل رو در روابط انسانی مطرح میکنه. انسان میتونه وسعت وجود پیدا کنه، گسترش وجود پیدا کنه تا جایی که بشه کل و دیگران رو به مثابه اجزا و اعضای خودش بیابه. خب اگر جزء از کل جدا بشه، خاصیت‌های خودش رو از دست خواهد داد. در اینجا جزء یعنی ما و کل یعنی اولیاء خدا. بنابراین میخواد بگه که ما باید به یک کل وصل بشیم، یعنی به یک انسان والا. جدا شدن از انسان‌های والا باعث نقص در وجود ما میشه. اما در این دنیا بسیاری از کلها هستن که اگر جزءهاشون رو از دست بدن، کلها هم ناقص میشن. اما در اینجا چنین نیست. اولیاء خدا کلن، اگر ما هم به طرف اونها نریم کلیت اونها محفوظه، یعنی نرفتن ما به سوی اونها به اونها آسیب نمیزنه، فقط به خود ما آسیب میزنه. جزء از کل قطع شد بیکار شد، عضو از تن قطع شد مردار شد. جزو یعنی ما، کل یعنی ولی خدا. تا نپیوندد به کل بار دگر، مرده باشد نبودش از جان خبر. ور به جنبت نیست آن را خود سند، عضو نو ببریده هم جنبش کند. جزو از این کل گر برد یک سو رود، این نه آن کل است کو ناقص شود. قطع و وصل او نیاید در مقال، چیز ناقص گفته شد بهر مثال. به مناسبت اینکه گفت اولیاء خدا کلن و ما اجزای وجود اونها هستیم، این تشبیه باعث میشه که مولانا به تفاوت مثل و مثال توجه بده. انشاءالله بعداً در این موضوع صحبت میکنیم. عارف برای اینکه یافته های خودش رو توضیح بده از مثال و از تشبیه استفاده میکنه، اما هیچ وقت ما نباید دچار این توهم بشیم که مثال یعنی مثل. مثل و مثال با هم دیگه فرق میکنن. وقتی من میگم علی مثل شیره، در واقع این یک مثاله. اینجا مثال رو مولانا به جای مثل به کار میبره، بعدا توضیح خواهم داد. معناش اینه که علی از یک جهت شباهتی به شیر داره، این فقط برای تقریب به ذهنه، اما هیچ وقت معناش نیست که علی شیره و شیرم علیه. بنابراین تشبیهاتی که عارفان میارن فقط برای تقریب به ذهنه، به هیچ وجه ادعای این همانی در میان مشبه و مشبهون به وجود نداره. مر علی را در مثالی شیر خواند، شیر مثل او نباشد گرچه راند. از مثال و مثل و فرق آن بران، جانب قصه دقوقی ای جوان. نهمین بحثی که مولانا در این داستان مطرح میکنه، جستجوی اولیاء خداست. یعنی در هر حالی که هستیم، در هر مقامی که هستیم، باید به دنبال اولیاء خداوند بریم. دقوقی با همه اون کرامات و مقاماتی که داشت طالب اولیای خدا بود. آن که در فتوا امام خلق بود، گوی تقوا از فرشته می رو بود. آن که اندر سیر مه را مات کرد، حمز دینداری او دین رشک خرد. با چنین تقوا و اوراد و قیام، طالب خاصان حق بودی مدام. در سفر معظم مرادش آن بودی، که دمی بر بنده خاصی زدی. این همی گفتی چو می رفتی به راه، کن قرین خاصگانم ای اله. سفر که می رفت می گفت خدایا در این سفر یک انسان بزرگ سر راه من قرار بده. یارب آنها را که بشناسد دلم، بنده و بستمیان و مجملم. وان که نشناسم تو ای یزدان جان، بر من محجوبشان کن مهربان. دهمین مطلبی که مولانا در این داستان مطرح می کنه، حرص بی پایان به کماله. انسان راستین کسی است که به هیچ درجه ای از کمال قانع نمیشه، در هیچ مرتبه ای از کمال متوقف نمیشه و همچنان میره جلو. به همین خاطر هیچگاه دچار توهم کمال نمیشه و هیچگاه ادعای مالکیت کمال نداره. این جمله استاد ملکیان خیلی زیباست. انسان والا طالب حقیقته، ولی انسان دوگم، انسان متجزم، مالک حقیقت میدونه خودشو. اگر ما بدونیم چقدر مسیر طولانیه و چقدر مراتب کمال فراوانن، هیچگاه خودمونو مالک حقیقت نمیدونیم. ما همواره طالب حقیقت باقی خواهیم بود. حضرتش گفتی که ای صدر مهین، این چه عشق است و چه استسقاست این. مهر من داری چه می جویی دگر، چون خدا با توست چون جویی بشر. او بگفتی یا رب ای دانای راز، تو گشودی در دلم راه نیاز. در میان بحر اگر بنشستم، تم در آب سبو هم بستم. من دریا رو دارم ولی یه سبوی بیرون از دریاست، دلم میخواد اون کوزه هم مال من باشه. همچو داوودم 90 نعجه مراست، تم در نعجه حریفم هم بخواست. آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسا دوان. 11 مطلب، تفاوت حرص نیکو و حرص ناپسنده. به نظر مولانا تمام رذیلت ها یا تمام هیجانات منفی اگر نیت و مسیر و هدفشون عوض بشه تسعید میشن، یعنی به جای اینکه وسیله انحطاط و سقوط باشن میشن وسیله رشد و کمال. حرص هم همینجوره. حرص اگر در جهت شهوت و شهرت و ثروت و قدرت و مردم آزاری و کارهای ناروا باشه، این حرص بده. اگر مسیر حرص رو عوض کنیم در جهت یاد گرفتن و فهمیدن و خدمت کردن و عبادت کردن، این حرص عالیه. بنابراین ما دو جور حرص داریم، حرصی که پیش میبره و حرصی که به پس میرانه. حرص اندر عشق تو فخر است و جاه، حرص اندر غیر تو ننگ و تباه. شهوت و حرص نران پیشی بود، وانهیزان ننگ و بدکیشی بود. حرص مردان از ره پیشی بود، در مخنث حرص سوی پس رود. آن یکی حرص از کمال مردی است، وان دگر حرص افتضاح و سردی است. دوستان این دو بیت بعدی رو خیلی روشون تأمل کنید. 12 اینو که الان میخوایم بگیم. 12 مطلب مهمی که مولانا در این داستان میگه اینه که مراتب کمال بی نهایتن. اگر کسی اینو بدونه هیچگاه ادعای وصال به حقیقت رو نمی کنه و همیشه در این راه خودش رو یک طالب فروتن حقیقت میدونه. همچو مستسقی کذابش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی بالله مایست. دوستان این مصرع دوم رو لطفاً خیلی بهش توجه کنید. هر چه به دست آوردید راضی نشید. رضایت در کمال یعنی توقف، یعنی رکود، یعنی مرگ. هر چه به تو دادن بگو بهترش رو میخوام و بگو بیشترش رو میخوام. این البته معناش نیست که ما رو بیتاب و بیقرار میکنه، نه، یک بیقراری خوب به ما میده. اگر خود این طلب حال ما رو بد کنه و ما رو از آنچه که داریم ناخشنود کنه طبیعتا خوب نیست، ولی در این حال ما فروتنانه به آنچه که داریم راضی نیستیم تا آنچه را که نداریم به دست بیاریم. و بیت بعدی که یک شاهکار بی نظیر واقعا، بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. فقط باید در راه بود، همین. هر کسی گمان کنه این راه رو تموم کرده و رسیده و دیگه میتونه بخوابه، واقعا داره کلاه سر خودش میذاره. بی نهایت مرتبه وجود داره. دیدی دوستان از این داستان چی در آورده واقعا؟ خب 13 مطلب که قبلا هم بهش اشاره کردیم، جستجوی کامل تر از خوده. ما به هر درجه از علم و به هر درجه از کمال برسیم باید بدونیم از ما کاملتر، از ما بالغتر، از ما والاتر وجود داره. اولا مغرور نمیشیم به آنچه که یافتیم، و ثانیا توقف نمی کنیم در آنچه که داریم، و ثالثا مشتاقانه و فروتنانه به دنبال از خود بهتر میگردیم و همواره خودمون رو کاملتر میکنیم. نمونش موسای کلیمه که به تعبیر قرآن به عالی ترین درجات رسیده بود، هم سخن خدا شده بود اما راضی نبود، قوم و همه رو ول کرد، پیامبری رو رها کرد، چون فهمید یک کسی از او بالاتر وجود داره. بنابراین همان گونه که موسی عاشقانه به دنبال بهتر از خودی رفت، ما هم باید به هر کمالی که رسیدیم باز هم در جستجوی کاملتر از خودمون باشیم. آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی دوان. از کلیم حق بیاموزی کریم، بین چه میگوید ز مشتاقی کلیم. با چنین جاه و چنین پیغمبری، طالب خضرم ز خود بینی بری. موسیا تو قوم خود را هشته ای، در پی نیکوپی سرگشته ای. کیقبادی رسته از خوف و رجا، چند گردی چند جویی تا کجا. آن تو با توست و تو واقف بر این آسمانا چند پیمایی زمین. گفت موسی این ملامت کم کنید، آفتاب و ماه را کم ره زنید، میروم تا مجمع البحرین من، تا شوم مصحوب سلطان زمن. سالها پرم به پر و بالها، سالها چبود هزاران سالها، میروم یعنی نمی ارزد بدان، عشق جانان کم مدان از عشق نان. ما چقدر دنبال نون میدویم، یک بار هم دنبال جان و دنبال جانان بدویم. خب دقوقی دائم در سفر بود برای اینکه به یک انسان والا برسه، اما مولانا میگه گمان نکنید این سفرها همه با پای جسمه، نه، سفر همش با پای تن نیست، بسیاری از سفرها با پای دله. انسان در یک جا نشسته و داره میدوه به شرق و به غرب و در حالی که تن او در یک جا ساکنه. در زمینم با تو ساکن در محل، بعد میگه که بر آسمان هفتم میرم همچون زحل. بنابراین ما باید بین سفر دل و سفر جسم تفاوت قائل بشیم. ما هممون از نطفه سفر کردیم و به عقل رسیدیم. آیا با پا این کار رو انجام دادیم؟ سفر از نطفه تا عقل با پا اتفاق نیفتاده. بنابراین سفر معنوی و سفر درونی نیازی به پا نداره. ما با دل میتونیم به همه جا بریم. پا برهنه میروی بر خار و سنگ، گفت من حیرانم و بیخیش و دنگ. تو مبین این پای ها را بر زمین، زان که بر دل می رود عاشق یقین. از ره و منزل ز کوتاه و دراز، دل چه داند کوس مست دل نواز. آن دراز و کوته اوصاف تن است، رفتن ارواح دیگر رفتن است. تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، نه بگامی بود نه منزل نه نقل. سیر جان بیچون بود در دور و دیر، جسم ما از جان بیاموزید سیر. سیر جسمانه رها کردو کنون، می رود بیچون نهان در شکل چون. 15مین نکته‌ای که مولانا از این داستان استنباط می‌کنه اینه که ابدال رو می‌بینه، اولیاء خدا رو به شکل هفت تا شمع می‌بینه و متوجه میشه که جهان به نور اولیاء خداوند روشنه. دوستان اینا عرفانی هم میتونیم معنی نکنیم. در این جهان کسانی هستن خیرخواه مردمانن، کسانی هستن نیکندیشن و نیکوکارن، اصلا ممکنه ملحد باشن، کاری هم با عرفان و خدا نداشته باشن. اونها ستونهای زمینن، این زمین در واقع به وجود اونها و به برکت وجود اونها داره تداوم پیدا میکنه. معناش اینه که ما هر قد پاکتر و پیراسته تر میشیم، برکت وجود ما و روشنایی وجود ما به دیگران بیشتر میرسه. هفت شمع از دور دیدم ناگهان، اندران ساحل شتابینم بدان. نور شعله هر یکی شمعی از آن، بر شده خوش تا عنان آسمان. 16مین بحثی که مولانا مطرح میکنه و دو سه بار مطرح میکنه اینه که اولیاء حق، انسانهای والا، استادان بزرگ، درمان دردهای ما رو دارند، اما ما غالبا عاشق جنسهای بدلی، عاشق انسانهای نابکار و ناراست و تقلبی و عاشق فضاهای نادرستیم. من واقعا مثال میزنم ها، ابن سینا اگر بیاد زنده بشه برای ما کلاس بذاره، روز اول قلقله میشه، همه برای اثر تعجب میریم، ولی بعد از 5-6 جلسه خواهید دید 7-10 نفر بیشتر طالب در واقع آموزش های او نیستن. ولی انسانهایی که واقعا سرمایهشون مقداری وراجی و لفاظی و چاپلوسی و نمیدونم بازی زبانیه، اونها میبینید که چقدر بازارشون رونق داره. شما در بازار کتاب ببینید، عمیق‌ترین کتاب‌ها به ندرت به چاپ دوم و سوم میرسن و کتاب‌های درباره همین روانشناسی تقلبی و روانشناسی در واقع کاذب و کتاب‌های خیلی سطحی و مبتذل، من آمار گرفتم، به چاپ 50م، 70م و 100م هم میرسن. این در واقع نشون میده که مردم بیشتر دنبال اونن که اشتهای کاذبشون رو ارضا کنن، کمتر کسی دنبال ارضای اشتهای راستین خودش میگرده. به همین خاطره که بازار حق معمولا کسادتره از بازار باطل. این چگونه شمع ها افروخته است که این دو دیده خلق از اینها دوخته است. خلق جویان چراغی گشته بود پیش آن شمعی که بر مه می فزود. چشم بندی بود عجب بر دیده ها بندشان می کرد یهدی من یشا. هفدهمین نتیجهی که مولانا از این داستان می گیره به مناسبت تبدیل شدن هفت شمع به یک شمع، تبدیل شدن یک شمع به هفت شمع، تبدیل شدن شمع به درخت، تبدیل شدن هفت درخت به یه درخت، یه درخت به هفت درخت، تبدیل شدن هفت درخت به مرد و تبدیل شدن هفت مرد به یک مرد و یک مرد به هفت مرد، به مناسبت این تبدیل ها و تبدل ها مولانا نتیجه میگیره که اولیاء خدا، انسانهای والا، ظاهرن متفاوت و متعدد و پراکندن، اما فلواقع یگانه و متحدن. باز میدیدم که میشد هفت یک، میشکافد نور او جیب فلک. باز آن یک بار دیگر هفت شد، مستی و حیرانی من زفت شد. اتصالاتی میان شمها که نیاید بر زبان و گفت ما. دقیقی با دیدن اون صحنه ها در یک لحظه ادراکات عرفانی بهش دست میده که براش شگفت آوره. به مناسبت اون مولانا مطلب 18 رو مطرح میکنه. مطلب 18 اینه که در عالم ماده ما یک کلمه یک کلمه میخونیم و یاد میگیریم، یک کلمه یک کلمه میشنویم و یاد میگیریم، استاد هم یک کلمه یک کلمه میگه و ما میشنویم. اما در تجربیات معنوی اینجوری نیست. ممکنه در کسری از ثانیه، در یک میلیاردم ثانیه، جرقه‌ای تو دل انسان بزنه، چیزی رو کشف کنه و پیدا کنه که بعداً بست اون یافته و شرح اون یافته سالهای متمادی یا ماهای زیادی طول بکشه. آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. مطلب 19 اینه که اولیاء خدا نورشون بر نور خورشید برتری داره. کسانی که تجربیات معنوی داشتن و تونستن جان شکوهمند انسان رو ببینن غالبا گفتن در وجود ما چیزی است که وقتی آشکار میشه از زیر حجاب‌ها میبینیم که نور خورشید در مقابل او فروغی نداره. و این واقعا دروغ نیست دوستان. در جان تک تک انسان‌ها آفتابی داره میدرخشه که آفتاب آسمان در مقابل او تاریکه. اما این آفتاب رو ما در زیر انواع حجاب‌ها و پرده‌های غفلت و نسیان و گناه و امثال اینها پنهان کردیم. هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد، نورشان می شد به سقف لاجورد. پیش آن انوار نور روز درد، از صلابت نورها را می سترد. و بیستم اینه که انسانهای والا وجودشون برکت داره، میوه داره، سایه داره و هزار تا خیر و برکت از وجودشون به دیگران میرسه. عبدالی هم که دقوقی دیست دید همینجور بودن. باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشم از سبزی ایشان نیکبخت. زنبوهی برگ پیدا نیست شاخ، برگ هم گم گشته از میوه فراخ. هر درختی شاخ بر سدره زده، سدره چبود از خلا بیرون شده. بیخ هر یک رفته در قعر زمین، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین. بیخشان از شاخ خندان روی تر، عقل از آن اشکالشان زیر و زبر. میوه ای که بر شکافی دیز زور، همچو آب از میوه جستی برق نور. این معناش اینه دوستان، هر کدوم از ما میتونیم شمعی باشیم در حد توان به جهان روشنی ببخشیم و هر کدوم از ما میتونیم درختی باشیم در حد توان دیگران در زیر سایه وجود ما بیارمن و به ما تکیه بکنن و از میوه های وجود ما بهره‌مند بشن. هر قدر که ما رشد معنوی و اخلاقی و انسانی میکنیم، سایه وجود ما گسترش بیشتری پیدا میکنه و میتونیم به انسانهای بیشتری کمک بکنیم. خیلی حیفه که ما در این حد باقی بمونیم که خیر و برکتمون فقط به شخص خودمون برسه. این به نظر من توهین به انسانیته. کسانی که جهانشون از طول و عرض و ارتفاع تنشون در نمیگذره، اینا در واقع خیلی خودشونو دست کم گرفتن. ما میتونیم به تدریج مرزهای من خودمونو گسترش بدیم تا انسانهای دیگه هم در جهان ما جاشون بشه، انسانهای دیگه هم در دنیای ما بگنجن. اینی که از پیام‌های خیلی مهم مولانا است که شمع بشید و چراغ بشید. توی فی مافی میگه یه شمع روشن رو در نظر بگیرید، میذارید کنار یه شمع خاموش، یه دقیقه میچسبونید به هم دیگه، این یعنی بوسیدنش، و بعد جداش میکنید، اون شمع خاموش روشن میشه. مولانا میگه اون شمع روشن شمع خاموش رو بوس کرد و رفت، شمع خاموش هم روشن شد. انسان اینطوری میشه، با کمترین پیوند، با کمترین ارتباط، با کمترین سخن یا عمل میتونه باعث روشن شدن اطراف خودش باشه و به انسانها عشق و امید و انرژی رو در واقع هدیه بکنه. با این بیتی که بارها خوندید و دلم میخواد که هر جلسه تکرارش کنیم، حرفم رو به پایان میرسونم. تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز. این چراغ رو که برمی افروزیم، هر کدوم از ما به تدریج از حجم تاریکی در جهان کمتر خواهد شد. خیلی ممنون دوستان عزیز از صبر و صبر. خیلی ممنون، خیلی خیلی ممنون. انشالله ما جلسه بعد این تحلیل های مولانا رو از داستان میگیم، و بعد اگر زیاد نبود کل داستانم در یه نوبت میخونیم و بعد دیگه شرح بیت به بیت رو انجام میدیم.